بسم الله الرحمن الرحیم. عنوان سخن ما سبک زندگی رضوی بود، سیره علی ابن موسی رضا علیه ما سلام الله، سیره علمی، عبادی، اجتماعی، سیاسی امام هشتم سلام الله علیه. در بخش سیره عبادی سخن را آغاز کردیم، در نماز حضرت، تلاوت قرآن حضرت، روزه امام رضا علیه السلام، سجده های طولانی، در بحث نماز روایتی را از عیون و اخبار رضای شیخ صدوق خوندم. روایت این است که امام هشتم سلام الله علیه یک سوم آخر شب بیدار می شدند برای تهجد و نافله شب. نماز شبشون به این صورت بود: دو رکعت اول می‌خوندن، در هر رکعتی بعد از هم 30 مرتبه سوره توحید، دو رکعت دیگر رو در نماز شب نماز جعفر طیار می‌خوندن که هم نماز شب به حساب بیاد، هم نماز جعفر طیار سلام الله علیه و رضوان الله علیه، این شهید بزرگوار، این صحابی جلیل القدر. و عرض کردیم از نظر فقهی فقها فرمودن که می تواند انسان هم نماز جعفر نیت کند هم نماز شب، اینها در حقیقت هر دو حساب میشه. در روایت هست امام رضا علیه السلام دو رکعت نماز جعفر می خوندن و به حساب نماز شبشون می گذاشتن. همچنین این حدیث رو خوندیم که در تمام قنوتها امام هشتم علیه السلام در تمام قنوت‌های نمازشون این ذکر رو می‌خوندن: رب اغفر وارحم و تجاوز عما تعلم انک انت الاعز الاجل الاکرم. رب اغفر وارحم، خدایا ما رو بیامرز، به ما رحم کن. تجاوز عما تعلم، از اون چه تو می‌دانی از ما بگذر. انک انت الاعز الاجل الاکرم. در ادامه حیات معنوی و عبادی امام رضا علیه السلام به این نکته اشاره کردم که در سفر علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما نافله ظهر و عصر رو نمی خوندن. برای مسافر نافله ظهر و عصر وارد نشده. به جای این نافله، به جای اون دو رکعت نمازی هم که شکسته می شود، امام رضا علیه السلام در همه نمازهاشون که شکسته بود، دو رکعتی بود، چهار رکعتی هایی که دو رکعت می شد، بعد از نماز 30 مرتبه تسبیحات اربعه رو می فرمودن: سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر. زارین عزیز، نماز ظهر عصر در سفر نافله هاش وارد نشده، لازم نیست بخونیم، مستحبم نیست. در مسافرت نافله صبح چرا؟ نافله مغرب چرا؟ نافله عشا دو رکعت و تیره بعد از عشا چرا؟ ولی را نافله ظهر و عصر در مسافر از مسافر ساقطه. امام رضا ظهر و عصر نوافل رو نمی خوندن در سفر، ولی باز عزیزان عنایت کنید، علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما هر نماز چهار رکعتی رو که دو رکعت می‌خوندند، ظهر و عصر و عشا، بعد از دو رکعت نماز شکستشون 30 مرتبه سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر این ذکر رو می‌فرمودند و می‌فرمودند این تمام نماز، کمال نماز به این ذکر است. بعد از نماز شبشون علی ابن موسی رضا سلام الله علیه ما نافله صبح رو میخوندن. روایت بسیار بسیار زیبایی است، من این حدیث رو بخوانم عزیزان بشنون. فراوان من دیدم بعضی از عزیزان گفتن ما از وقتی این حدیث رو شنیده ایم نافله صبحمون ترک نشده. نافله صبح که برای مسافرم هست، دو رکعت قبل از نماز صبح، قبل از نماز صبح، دو رکعت قبل از نماز صبح، مثل نماز صبح. شما قبل از اینکه نماز صبح رو بخوانید، دو رکعت نافله صبح بخوانید. روایت امام رضا علیه السلام فرمود: دو رکعت نافله صبح، دو رکعت نافله صبح، رکعتا الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. از دنیا و اون چه در دنیاست بهتره. خیرون من دنیا و مافیها. ببینیم بازم کسی نافله صبح رو ترک میکنه. نافله صبح میخواییم نماز صبح بخوانیم، حتی مسافر دو رکعت قبل از نماز صبح. امام رضا علیه السلام فرمودن خیرون من دنیا و مافیها، بهتر است از دنیا و اون چه در دنیاست. باز هم تأکید میکنم مخصوصا زائرین امام رضا، مهمانهای علی ابن موسر رضا علیه ما آلاف و تحییت و سنا، خیلی از این فرصت ها استفاده کنیم. فرصت زیارت، اولا خوندن زیارت، چندین بار عرض کردم وقتی مشرف میشیم حرم امام رضا علیه السلام زیارت نامه بخوانیم. خیلی ها زیارت نامه نمیخونن، تصور میکنن فقط رسیدن به کنار ذریح امام رضا زیارته. نه، ادب زیارت این است که انسان در محضر امام رضا علیه السلام زیارت نامه بخونه. من یه داستانی رو بگم، یکی از اصحاب امام صادق علیه السلام نامش عبدالله ابن مسکان هست، از اصحاب بسیار خوب امام صادق علیه السلام. عبدالله ابن مسکان اسمش در کتابهای حدیثی ما آمده، روایاتی از امام صادق علیه السلام نقل کرده. وقتی اصحاب امام صادق میخواستن برن خدمت امام صادق، به این صحابی خبر میدادن، میگفتن عبدالله ساعت مثلا 10 صبح بناس بریم خدمت امام صادق، میایی بریم؟ میگو من نمیام. خوب این روایت رو عنایت کنید، به این صحابی جلیل القدر امام صادق علیه السلام عبدالله ابن مسکان میگفتن میایی بریم خدمت؟ میگو من نمیام. میگفتن میخواییم از محضر امام صادق کسب فیض کنیم، حدیث بشنویم، نمیخوای استفاده کنی از محضر امام؟ میگفت نه، شما برید روایاتو بشنوید، وقتی آمدید من از شما میپرسم، با یه سند از شما از امام صادق بشنوم. گفتن چرا خودت نمیایی؟ چرا خودت نمیایی محضر امام صادق علیه السلام؟ میگفت من میترسم بیام محضر امام، ادب حضور امام صادق علیه السلام رو نتونم حفظ کنم و خدا منو مؤاخذه بکنه، میترسم. ببینید توی جلسه ای که 5 نفر 10 نفر 50 نفر میخواستن برن خدمت امام صادق، اونقدر ادب حضور امام محضر امام صادق علیه السلام رو رعایت میکرد، میگفت میترسم من برم با شما بیام محضر امام صادق، ادب مجلس و حضور امام صادق رو رعایت نکنم، شما برید روایت هایی که شما شنیدید وقتی اومدید من از شما میشنم. یه کسی اینجوری ادب رو رعایت میکرد. ما وقتی میریم محضر امام رضا علیه السلام، اون ادبی که باید در حضور امام رضا علیه السلام رعایت کنیم رعایت میکنیم. بگذارید من قرآن براتون بخونم، سوره مبارکه حجرات. عزیزان با این آیات آشنا هستید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا، خطاب به مؤمنین، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت نبی. مؤمنین وقتی در محضر پیامبر میرید، لا ترفعوا اصواتکم، صداتون رو بلند نکنید، ولا تجهروا له بالقول، داد نزنید، که جهر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم و انتم لا تشعرون. فریاد زدن در حضور پیامبر موجب هبط عمل میشه، یعنی عمل خوبتون از بین میره. ببینید مفسرین بزرگوار زیل این آیه بیان فرمودن یعنی چی هبط عمل. یعنی رعایت آداب در محضر پیامبر، اگه انسان این آداب رعایت نکرد، یه وقت کل عملش از بین میره، کل اعمالش باطل میشه. بعضی هم فرمودن شاید منظور همین اعمال خیری است که شما میخواستید با حضور و درک حضور پیامبر به دست بیارید، عملتون باطل میشه، ثوابتون از بین میره، اجرتون رو از دست میدید در حضور پیامبر فریاد بزنید، آداب حضور پیامبر رو رعایت نکنید. لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، لا تجهروا له بالقول. خانه امام رضا با خانه رسول الله فرقی داره، این آیه مال پیامبره. خانه علی ابن موسر رضا، مزار امام رضا سلام الله علیه، حرم و بارگاه ملکوتی امام رضا علیه السلام با حرم نورانی رسول الله تفاوت داره، ادب حضور پیامبر و ادب حضور امام رضا تفاوت داره. اگر قرآن میگه راجع به پیامبر این ادب رعایت کنید، ما نباید راجع به پاره تن رسول الله امام رضا علیه السلام رعایت داد نزنید، فریاد نزنید. لا ترفعوا، لا ترفعوا. بگذارید یه بار یا آیه رو بخونم، یا آیه رو بلدیم، میخوایم تمرین بشه برای ما. یا ایها الذین آمنوا مؤمنین لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، در محضر پیامبر صداتونو بلند نکنید. لا تجهروا له بالقول، داد نزنید، عملتون باطل میشه، ثوابی که میخواستید به دست بیارید از بین میره. آیه بعد ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله، اونایی که در محضر پیامبر صداشونو پایین میارن، اولئک الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، اونایی که صداشون پایینه، اینا امتحان دادن، اینا دلهایی پر از تقوا دارن، اینا دل تقوایی دارن. لهم مغفرتون و اجر عظیم، لهم مغفرتون، خدا اینا رو میامرزه، خدا اجر عظیم به اینا میده که ادب حضور پیامبر رو رعایت کنه. شاید نمیدونم، شاید کسی الان به آقا این آیه مال زمان حیات پیامبره، ما که در حضور پیامبر نیستیم، ما که در محضر امام رضا در زمان حیات امام رضا نیستیم. ما اعتقادمون است که حیات امام رضا با بعد از شهادتش تفاوت داره. امام رضا رو معاذ الله مرگش رو به شکلی تفسیر میکنیم که نمیبینه ما رو، تو زیارت نامه حضرت نمیخوانیم اشهد انک، اشهد انک تسمع کلامی، ترد جوابی، جواب منو برمیگردونی، میبینی جایگاه منو، صدای منو میشنوی، این اعتقاد ماست. دیدم بعضی از مفسرین ذیل همین آیه شریفه استدلال کردن به کلام نورانی سیدالشهدا امام حسین سلام الله علیه در تشییع جنازه برادرشون امام مجتبی سلام الله علیه، وقتی آوردن بدن رو کنار قبر رسول الله. داستان رو شنیده اید؟ بعضی ها سر و صدا کردن، یکی از همسران پیامبر داد زد، فریاد زد، گفت اجازه نمیدم بدن فرزندتون، نحو ابنکم، ابنکم، پسرتون از خانه من ببرید، داد زد. امام حسین این آیه رو خوندن، ان الذين يغضون اصواتهم لا ترفعوا اصواتكم. پیامبر که زنده و مرده نداره، امام رضا علیه السلام، اگر ما باور داریم این ادب زیارت امام رضا علیه السلام اینه، ما رعایت کنیم، داد نزنیم. من عرضم اینه، شما الان این آیه رو ببینید. حتی جالبم من براتون بگم، این وهابی‌ها که اعتقاد ندارن به این مسائل، این وهابیونی که امروز مسلط بر حجازن، بر مکه و مدینه هستن و اعتقادی به این حرفا ندارن، اگه مشرف شدید مدینه ببینید، این بار که مشرف شدید مدینه ببینید، بالا قبر پیامبر، دقیقاً بالا سر قبر پیامبر، ذریع پیامبر این آیه رو نوشته، یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، این آیه رو نوشته. یکی از اساتید بزرگوار ما، از مراجع بزرگوار تقلیده، میفرمودن یه وقتی من مشرف شدم مدینه، گفتم شما که میگید پیامبر از دنیا رفته صدای ما رو نمیشنوه، چرا میگید یا رسول الله، چرا شفاعت میخوایید، چرا دعا توسل میخونید، شما وهابیا که این حرفو میزنید، پس چرا این آیه رو بالا ذریح پیامبر و قبر نورانی پیامبر نوشتید؟ برای چی نوشتید لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ مگه شما نمیگید پیامبر از دنیا رفت؟ مگه شما نمیگید توسل شرکه؟ مگه نمیگید صدا زدن پیامبر شرکه؟ پس چرا این آیه رو نوشتی لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی؟ میفهمید این آیه معناش چیه؟ برای چی نوشتید آیه؟ لا ترفعوا یعنی پیامبر زنده و مرده نداره، حی و میت نداره. اگر این عقیده ماست، در زیارت امام رضا علیه السلام خیلی باید مواظب باشیم. وقتی شرف یاب میشیم محضر علی ابن مسر رضا علیه السلام، الله، خیلی باید مواظب باشیم، آداب حضور محضر امام رضا علیه السلام رو رعایت بکنیم. این صحابی بزرگوار امام صادق علیه السلام بهش میگفتن بیا بریم، میگو من نمیام، میترسم اون آدابی که باید در محضر امام صادق حفظ کنم و رعایت کنم، اون آداب رو رعایت نکنم، من نمیام، شما برید. حالا من نمیخوام بگم این تکلیف ما همینطوره، ما دیگه نریم زیارت امام رضا از دور، نه مشرف بشیم، ولی لا ترفع و اصواتکم فوق صوت النبی. الان شما کنار ذریع امام رضا علیه السلام میرید، واقعا همین آرامش هست؟ این سکوت هست؟ صدایی نمیشنوید؟ فریادی نمیشنوید؟ داد نمیشنوید؟ صدای بلند نمیشنوید؟ آرامشه؟ آدم میره محضر امام به آرامش برسه. آدم وقتی محضر امام رضا علیه السلام میرسه باید در اوج آرامش به آرامش ما الان به آرامش، اینایی که مشرف میشن بعضی از عزیزان که من بارها عرض کردم خاک پای شما زائرین توتیای چشم من، ولی واقعا این آرامش هست؟ آدم به آرامش میرسه یا به اضطراب میرسه؟ دیدید بعضیا وقتی میرن برمیگردن تازه یه نفسی میکشن به آرامش میرسن، میخواد بره به طرف زری، تمامش نگرانی و اضطراب هست. الا ای حالن، باز تاکید میکنم زیارت امام رضا علیه السلام یه فرصته. این برنامه زندگی امام رضا است، حیات عبادی و معنوی امام رضا. نماز شب رو میخوندن، نماز جعفر طیار رو 4 رکعت از نماز شبشون قرار میدادن، نافله صبحشون رو میخوندن، دعای قنوتشون رو گفتم، ذکر مستحبات و نوافلشون رو گفتم. امروز یه بخش دیگری رو تأکید کنم که دیروز اشاره ای کردم، تلاوت قرآنه. در این حدیثی که شیخ صدوق رضوان الله علیه نقل فرمودن، یکثر امام رضا علیه السلام یکثر باللیل من تلاوت القرآن، فراوان تلاوت قرآن داشتن، شبها تلاوت قرآن داشتن. حدیثشو خوندم، حضرت هر 3 روز یک ختم قرآن داشت امام رضا علیه السلام. اصلا سخن گفتنشون روایت اینه، کان کلامه و جوابه و تمثله انتزاعات. امام رضا وقتی میخواست سخن بگه با قرآن حرف میزد، جواب کسی رو بده با قرآن جواب میداد، مثالی بزنه از قرآن استفاده میکرد. حشرشون با قرآن بود، سخن گفتنشون با قرآن بود، جواب دادنشون با قرآن بود. باز من همینجا تأکید کنم عزیزان، یکی از وظایف ما اینه، از آداب زیارت امام علیه السلام اینه. زائرین، فرصت ها خیلی کوتاهه. ببینید تو همین مفاتیح رو محدث قمی رضوان الله علیه نوشتن، من تقاضا میکنم عزیزان قبل از این که مشرف بشین زیارت امام رضا، این آداب زیارت رو مطالعه کنید. مرحوم محدث قمی تو مفاتیح نوشته قبل از زیارت رسول خدا، چون زیارت ها رو از زیارت پیامبر شروع میکنه، قبل از زیارت رسول الله آداب زیارت رو نوشتن. تو همین کتاب دعاهایی که آستان قدس تنظیم کردن، ببینید آداب زیارت رو نوشتن. یکی از آداب زیارت اینه، گفتن زیارتتون که تمام شد قرآن تلاوت کنید و هدیه کنید به امام رضا علیه السلام، هر امامی که به زیارتش میرید. عزیز من باور کنیم این افضل اعماله، زیارت امام رضا. عهد ببندیم هر بار که مشرف میشیم حرم امام رضا علیه السلام، زیارتمون که تمام شد، نماز زیارتو که خوندیم، یک جز قرآن هدیه کنیم به علی ابن موسر رضا علیه السلام. دستوره، آداب زیارته، تلاوت قرآن به هدیه به اون امامی که انسان به زیارتش مشرف میشود. در حالات امام رضا هست، حضرت قرآن میخوندن، اذا مر به آیتن فیها ذکر الجنت او النار بکا. اگر به یه آیه می رسیدن که اسم بهشت بود، اسم آتش بود، اسم عذاب بود، گریه می کردن و از خدا بهشت رو آرزو می کردن، به خدا از آتش پناه می بردن. اینجوری تلاوت، تلاوت همراه با تأمل. امروز تلاوت قرآن در زندگی ما عزیزان کمرنگه، بپذیریم کمرنگه. من باز بگذارید یکی دوتا داستان بگم، شاید اینا بهتر در ذهن ماها بمانه. در حالات امیر مؤمنان سلام الله علیه می دیدم، حضرت امیر سلام الله علیه تو بازار کوفه حرکت می کردن، امیر المؤمنین تو بازار کوفه قدم می زدن، رسیدن به یه مغازه‌ای، روایت اینه، شابون یخیت، یه جوانی داشت خیاطی می کرد. یه جوان خیاطی تو بازار کوفه مشغول خیاطی بود. امیر مؤمنان سلام الله علیه رسیدن به این جوان، دیدن این جوان داره آواز میخونه، زده زیر آواز، آواز میخونه. آقا امیر مؤمنان ایستادن فرمودن یا شاب، جوان، لو قرأت القرآن لکان خیرن، قرآن بخونی که بهتره، برای چی آواز میخونی؟ لو قرأت القرآن، قرآن بخون، لکان خیرم، بهتره. خیلی جوان مؤدبی بود، گفت یا امیرالمومنین من قرآن رو بلد نیستم، اگر قرآن بلد بودم قرآن میخونم، قرآن بلد نیستم شعر میخونم. فرمودن بیا نزدیک. آمد نزدیک امیر مؤمنان سلام الله علیه، یه جمله ای در گوششون فرمودن، چی بود نمیدونم، ننوشتم. به محض اینکه این جمله رو فرمودن، این جوان حافظ تمام قرآن شد. نمیشه، امام نمیتونه یه تصرف ولایی بکنه یه شخصی در آن واحد حافظ تمام قرآن بشه. داستان کربلای کاظم رو نشنیده اید؟ اون پیرمردی که در آن واحد حافظ تمام قرآن شد، اونم به اون شکل خاصی که داستانش معروفه. امیر مؤمنان تصرفی کرد، حافظ تمام قرآن شد. گفت یا امیر المؤمنین قول میدم دیگه از این به بعد قرآن بخونم. این یه داستان. داستان دوم باز از امیر مؤمنان سلام الله علیه. نام فرزدق رو لابد زیاد شنیده اید. فرزدق کیه؟ از شعرهای اهل بیته، شاعره، شعرهای خیلی خوبی گفته. شعر معروفش مال امام سجاد علیه السلام هست، وقتی حضرت وارد مسجد الحرام شدن، هذا الذي تعرف البطحا وطعته والبيت يعرفه والحل والحرم. از شعرهای اهل بیت زمان امام سجاد، برای امام سجاد شعر گفته. خودش میگه، میگه من هنوز نوجوان بودم، سنی نداشتم، یه نوجوان شاید 12 سال 14 سال تو این سنین، میگه یه روز با پدرم شرفیاب شدیم محضر امیر مؤمنان سلام الله علیه. فرزدق شاعر اهل بیت که برای امام سجاد شعر گفته، تو راه کربلا با امام حسین علیه السلام برخورد کرد، سید الشهدا از این سوال کردن کوفه چه خبر. میگه من اون وقتی که نوجوان بودم با پدرم خدمت امیر مؤمنان سلام الله علیه رسیدیم. پدرم با آقا و امیر مؤمنان عرض کرد آقا جان این پسرمه، دارم شعر یادش میدم و امیدوارم در آینده یک شاعر خیلی زبردستی بشه. پدرم به امیر مؤمنان گفت. خب میدانید شاعری قابل تقویته. البته شعر و شاعری اینجور نیست کسی هیچ زمینه ای نداشته باشه ما شعر یادش بدیم شاعر بشه، اما اگر کسی زمینه رو داشته باشه میشه تقویت. گفت بابا پدرم به امیر مؤمنان گفت این فرزندمه دارم شعر یادش میدم، امیدوارم آینده شاعر زبردستی بشه. امیر مؤمنان یه جمله ای فرمود، جوانا عنایت کنید، ببینید من توضیح میدم اولویت های تعلیممون چیه، اول چی باید یاد بگیریم. امیر مؤمنان به پدرم فرمود داری شعر یادش میدی؟ به یه نوجوان 12 ساله 14 ساله شعر یادش میدی؟ قرآن چی؟ قرآن یادش دادی؟ قرآن بلده؟ رفتی سراغ شعر؟ کدوم مقدمه؟ کدوم اولویت داره؟ بچه های ما اگر قرآن خوندن و بلد نیستن، اول قرآن خوندن یاد بگیرن یا شعر رو یاد بگیرن؟ اول قرآن خوندن یاد بگیرن یا یه زبان خارجی یاد بگیرن؟ خیلی خوبه، من خیلی خوشحالم میبینم جوان ها میرن زبان ها یاد میگیرن، زبان های زنده دنیا، خیلی هم خوب، خیلی عالی، خدا خیرشون بده، خیلی عالی. اما قرآن چی؟ کدوم اولویت زندگی ماست؟ لو اقرأت القرآن. امیر مؤمنان فرمودن اگر به پسرت قرآن یاد بدی که بهتره. فرزدق میگه به قدر این کلام امیر مؤمنان سلام الله علیه در من اثر گذاشت که من شعر رو گذاشتم کنار، اول رفتم قرآن رو یاد گرفتم. من دیگه نمیخوام بعضی مثالهای دیگر رو بزنم، بعضی اولویتهای دیگر رو بزنم، میترسم خودش ترویج گناه بشه. بعضی از پدرها و مادرها، عزیزان من، ما زائر امام رضایی، ما عاشق امام رضایی، ما میگیم به ابی انتم و امی و نفسی و اهلی و مالی، در مقابل ذریح مطهر امام رضا که می ایستیم جامعه کبیره می خونیم، به امام رضا میگیم پدرم، مادرم، هستیم، جانم، مالم، همه وجودم فدای شما باد. راست میگیم، راست میگیم به امام رضا. چی یاد بچه هامون میدیم؟ قرآن بلد نیستن، نماز بلد نیستن، چه کلاسایی براشون گذاشتیم؟ اولویتمون چیه؟ بعضی کلاس ها چیه میرن یاد میگیرن؟ چه ثمره ای داره؟ اول برن کلاس موسیقی یاد بگیرن، کلاس سنتور یاد بگیرن، کلاس نمیدونم، هنوز نمازشو بلد نیست، هنوز دینشو بلد نیست، هنوز قرآن خوندنو بلد نیست، زبان خوبه هنر خوبه، هنر دینی خوبه، اما قرآن یاد گرفتن و قرآن، حضرت فرمود لو اقرأته القرآن لکان خیرا له، قرآن یادش بده، قرآن بخونه بهتره. فرزدق میگه اونقدر این کلام امیر مؤمنان در من اثر گذاشت که من اول رفتم سراغ قرآن، قرآن یاد گرفتم. امیر مؤمنان با اون جوان فرمود تو مغازتی آواز میخونی، برای چی آواز میخونی؟ قرآن بخوان. من همینجا تو حاشیه بگم، فراوان من دیدم، واقعا خوشحالم آدم این سنت‌های پسندیده رو ترویج بکنه. من زیاد دیدم کسانی که در مغازه هستن، خانمایی که در خانه، خانم خانه داره، آقا تو محل کسبشه، 24 ساعت که معامله نیست، تمام 8 ساعت 10 ساعت 12 ساعتی شما در مغازه هستید که مشتری نیست. شما که میگید بازار کساده، شما که میگید بازار خبری نیست، تمام وقت که مشتری نیست. من زیاد دیدم کسایی که پیچ رادیوشون روشنه، موج رادیو قرآن، موج رادیو معارف، از صبح حدیث گوش میکنن، اخلاق گوش میکنن، تفسیر گوش میکنن، قرآن گوش میکنن. موج شبکه معارف و قرآن سیما خیلی خوبه. خانمای خانداری که من فراوان دیدم، مشغول کارن، مشغول آشپزیان، مشغول خیاطیان، اما صداشون داره معارف میشنوه، تفسیر قرآن میشنوه، درس اخلاق میشنوه. لو اقرأته القرآن لکان خیرا له. یه جمله پایانی اضافه کنم، بخش حیات عبادی امام رضا علیه السلام رو به پایان ببرم. همین آدمی که امام رضا علیه السلام رو از مدینه تا خراسان آورده که شیخ صدوق حدیث رو از اون نقل میکنه، سجده های طولانی امام رضا رو روایت کرد. میگه امام رضا سجده هاش طولانی بود. خواجه اباسل که شما به زیارتش میرید، اباسلت میگه امام رضا رو من در یک سجده، یه سجده امام رضا رو دیدم، 500 مرتبه ذکر سبحان الله رو تکرار کرد، 500 بار سبحان الله در یک ذکر سجده. ما نماز میخونیم، ذکر سجده میگیم. من بعضی وقتا دیدم، یه جایی رفته بودم جلسه زیارت عاشورا، خیلی خوشحال شدم، به به به، صبح زود اول وقت زیارت عاشورا، 2 ساعت وقت گذاشتن، نماز جماعت، بعدم زیارت عاشورا. یه آقای دیر رسید به زیارت، به نماز جماعت، نماز تمام شده بود، ایستاد نماز خوندن، خودش نماز خوند. دیدم به رکوع میره، به سجده میره، 3 تا سبحان الله میگه، یه سبحان الله در حال رفتن به رکوع و سجده، یکی در رکوع و سجده، یکی هم در حال بازگشته. خب عزیز من، تو 2 ساعت برای زیارت عاشورا وقت میگذاری؟ وقت نماز ما، نماز صبح ما، سجده ما امام رضا 500. کسی میگه من با امام صادق علیه السلام کار داشتم، این داستان رو خوب عنایت کنید، با امام صادق کار داشتم، آمدم مدینه، گفتن حضرت مسجده، آمدم مسجد، دیدم حضرت در سجده است، مدتی منتظر موندم سجده امام صادق علیه السلام تمام بشه، تمام نشد، خسته شدم، حوصله‌ام سر رفت. نماز فرادا بود، نه نماز جماعت. نماز جماعت، امام جماعت نباید طولانی نماز بخونه، نماز فرادا. در حالات رسول گرامی اسلام هست، حضرت وقتی به جماعت می آمدن، ذکر رکوع و سجده شون 3 تا ذکر بود، 3 مرتبه. در رکوع 3 تا سبحان ربی العظیم و بحمده، در سجده 3 تا سبحان ربی الاعلا و بحمده در جماعت، اما فراداشون طولانی بود، نمازهای شبشون، نوافلشون طولانی بود. میگه آمدم با امام صادق کار داشتم، حضرت در سجده بودن، مدتی نشستم، خسته شدم، از اون وقتی که شروع کردم شماره کردن، 360 بار امام صادق ذکر سجدهشون طول کشید. امام رضا 500 مرتبه سبحان الله رو در سجده و رکوعشون داشتن. در روایت داریم ان اقرب ما یکون العبد الالله. میخواهید بدونید نزدیکترین حالتی که انسان به سوی خدا داره کدام حالته؟ ان اقرب. ما نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج مشرف بشیم، قرآن بخونیم، کدام حالت انسان بیش از همه به خدا نزدیکه؟ امام باقر علیه السلام فرمود ان اقرب ما یکون العبد الالله. نزدیکترین حالتی که انسان به سوی خدا داره اون لحظه ایست که هو ساجدون، در سجده باشه، باکن، چشم گریانم داشته باشه. بگذارید باز من یه داستان دیگری عرض کنم در پایان عرایزم، اینا بهتر تو ذهن میمانه. یکی از علمای بزرگ ما مرحوم آیت الله ملکی تبریزی رضوان الله علیه است، لابد نام این بزرگوار رو شنیده اید. کتابی دارن به نام المراقبات، به فارسی هم ترجمه شده، خیلی خوبه تهیه کنید. انسان در هر ماهی باید مراقب چه چیزایی باشه؟ مراقبات، وظایف هر ماه یک مسلمان رو نوشتن. المراقبات آیت الله ملکی تبریزی تو بازار فراوانه. ایشون استاد اخلاق و عرفان امام ما بودن، امام راحل. امام راحل 2 سال آخر عمر این بزرگوار رو درک کرده بودن، شاگرد مکتب اخلاقی این مرد بزرگ بودن، آیت الله ملکی تبریزی. ایشون نوشتن در همین کتاب مراقباتشون، نوشتن من از استاد خودم مرحوم آیت الله، اون عارف بزرگ مرحوم ملا حسین قلی همدانی رضوان الله علیه، ان شاء الله مشرف بشید کربلا، صحنه امام حسین علیه السلام. اگر از طرف باب السلام صحنه امام حسین بیایید بیرون، قبر این استاد بزرگ اونجاست. اسمشو نوشتن عارف بالله آیت الله ملا حسین قلی همدانی، استاد آیت الله ملکی تبریزی بوده رضوان الله علیه. آقای ملکی میگه من به استادم نامه نوشتم، تقاضا کردم، گفتم آقا برای سیر و سلوک و رسیدن به مقامات معنوی یه دستوری به من بدید، ولی دستوری که خودتون تجربه کرده باشید. این بزرگوار در جواب من اینجوری فرمودن 2 کارو هیچ وقت ترک نکن. یه بار دیگه تکرار میکنم، زائرین امام رضا علیه السلام، مجاورین، استاد، عارف بزرگی مثل مرحوم ملا حسین قلی همدانی که خدا میداند مقامات علمی و معنوی شو، شاگرد مرحوم آیت الله ملکی تبریزی که این شاگرد استاد اخلاق و عرفان امام ما بوده، تقاضای دستور کرده، فرمود این 2 کار رو تو زندگیت انجام بده. من هر دو رو میگم. اولیش خیلی آسونه، یا انجام دادیم یا بخواییم هم انجام بدیم، خیلی کار سختی نیست. دستور اول فرموده بود یه انگشتر عقیق یا فیروزه همیشه همراه داشته باش، یه انگشتر. اینجا مشهد امام رضا علیه السلام دیگه، بازار انگشتره، انگشتر عقیق یا فیروزه به جای حلقه طلا که حتما بر مرد حرامه، چه در موقع نماز چه غیر نماز، یه انگشتر عقیق یا فیروزه دستور این بزرگواره. گاهی خانوما میگن ما هم میتونیم. بله، مگه انگشتر عقیق و فیروزه اختصاصی به مردها داره؟ خانوما میتونن انگشتر. این دستور اول، این خیلی سخت نیست. دستور دوم فرموده بود در هر شبانه روز یک سجده طولانی داشته باش. هر شبانه روز، هر 24 ساعت یک سجده طولانی، و در اون سجده طولانی ذکر یونسیه رو بگو. ذکر یونسیه رو بلدید؟ تو نماز قفیله میخونیم، و ذنون ذهب مغاضبا فظن ان لن نقدر علی فنادا فی الظلمات ان لا اله الا انت سبحانك انی کنت من. ذکر یونسیه اینه، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این ذکر رو تو اون سجده بگو، یه سجده طولانی. چقدر باشه طولانیش نه تو این نامه ننوشتن، ولی خود این مرد بزرگوار یعنی آیت الله ملکی تبریزی وقتی یه دستور اخلاقی داده به عالم بزرگ، مرجع بزرگی مثل مرحوم آیت الله العظما غروی اصفهانی که اون نامش امروز هست، تو اون نامه می نویسد اقل 400 بار سر به سجده بگذاریم. حالا اگه حوصله 400 کمتر، 100 تا، 50 تا، یه سجده طولانی، تو اون سجده طولانی بگیم لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. این 2 دستور اخلاقی این استاد بزرگ به این شاگرد. امام رضا علیه السلام سجده هاشون طولانی بود، ائمه سجده هاشون طولانی بود. امیدواریم با آشنایی با سبک زندگی معنوی و عبادی علی ابن موسر رضا علیه ما سلام الله نزدیک بشیم. خدایا به حق محمد و آل محمد به همه ما توفیق آشنایی و عمل به معارف دینی عنایت بفرما.